أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امروز مصادفه با سال روز میلاد وجود مبارک سامع الحجاج علی ابن موسی علیهما آلاف و تحیط و سناست. سوره مبارک مؤمنون تمام شده بود، فکر میکردیم که سوره مبارک نور رو شروع میکنیم، ولی یکی دو نکته مربوط به سوره مؤمنون مونده است، اون رو مطرح میکنیم. و امروز تبرکن برخی از روایاتی که از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه رسیده است، اونها رو محور بحث قرار میدیم. سبب همه این بحث ها به روح مطهر صامد الحجج صلوات الله و سلام علیه. افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انکم الینا لا ترجعون فتعالی الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. در آیه 108 همین سوره ذات اقدس اله در پایان گفتگو با کفار فرمود اخسئوا فیها ولا تکلمون، که البته این نهی تکوینی است و نه تشریعی. دیگر از اون به بعد سخنی از کفار شنیده نشد. اما اون چه که در همین سوره است، قال کم لبستم فی الارض عدد سنین قالوا لبسنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین، این سؤال و جواب مال قبل از اون صحنه اخسئوا است. همین که اینها از برزخ وارد صحنه قیامت شدن، این گفتگو و سؤال و جواب مال اون طبیعه است که ذات اقدس اله از اونها سؤال بکند چقدر در زمین موندید یا چقدر در برزخ موندید. اونها میگن یومن او بعضی یوم، نه این که بعد از این که فرمود اخسئوا فیها ولا تکلمون این صحنه رخ داده باشد تا گفته بشود که چگونه بعد از لا تکلمونه اینا به سخن آمدن، یک یا گفته بشود که این کلام و سؤال و جواب با مؤمنین است نه با کفار، دو هیچ کدام از اینا جا ندارد، زیرا این مال طریعه ورودشون به صحنه قیامت است. اون مربوط به بخش پایانی یا در جهنم بودن و مانند آن است. مطلب دیگر است که کفار فکر می‌کردند که زندگی جز دنیا چیزی دیگر نیست و چون غافل بودن از مرگ، خیال می‌کردند که با مال و با قدرت‌های مادی می‌توانند جاودانه زندگی کنند. جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده. در سوره مبارکه که گذشت به این که گروهی وقتی که وارد باغشون می شدن می گفتن که این ملک نمیر است، گمانش این بود که این باغ از بین نمی رود. تفکر جاهلی هم این بود که زمین را می گفتن ملک نمیر است، در حالی که زمان و زمین همه در بستر تحول و انقلابند. این چنین است که یه چیزی جاودانه باشد. این گروهی که یحسب ان ما له اخلده گرفتارشو میکرد، از این گروه سؤال میکنند به این کم لبستو فرعرض، وقتی عظمت و جلال قیامت رو و ابدیت رو میبینن میگن لبستنا یومنا بعضی یوم. مطلعه بعدی آن است که این تعبیر که فرمود و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به، که منزله وصف تأکید است، مشابه این تعبیرها در سوره مبارکه انعام و همچنین در سوره مبارکه آل عمران گذشت. در سوره مبارکه آل عمران آیه 151 این بود: سنلغی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. این ما لم ينزل به سلطانا وصف لازم شرک است. شرک اصولا دلیل ندارد. انزال سلطان گاهی به نقل است، گاهی به عقل. خدای سبحان گاهی به صورت آیه یا روایت مطلبی را به بشر از راه پیغمبر و امام منتقل می کند، این انزل بهی سلطان. گاهی علم الانسان ما لم یعلم مطلبی را در عقل کسی القا می کند، این انزل بهی سلطان. هیچ کس حق ندارد بگوید به این که من خودم زحمت کشیدم فهمیدم. بارها به عرضون رسید این تفکر، تفکر قارونی است که کسی بگه من 40 سال دود شراب خوردم، خودم زحمت کشیدم در حوزه یا دانشگاه عالم شدم. هرگز مبدع قابلی به تنهایی نمیتواند به کمال برسد. هر متحرکی محرک میخواهد، هر قابلی فاعل میخواهد، هر متعلمی معلم میخواهد. پس این چنین نیست که اگر کسی در اثنای مطالعه به مطلبی رسید، خود این مطالعه، خود این فکر، خود این حرکت درونی کمال علمی بیافریند، این زمینه را فراهم بکند تا ذات اقدس اله فیضی را به مستفیض عطا کند. پس اون چه در آیه 151 سوره مبارکه آل عمران آمده است به منزله وصف لازم شرک است. یعنی اصلا شرک دلیل بردار نیست، خواه دلیل عقلی باشد خواه دلیل نقلی. نظیر این تعبیر که البته مربوطه به توحید و مسئله نفی شرک امثال ذلک نیست، نظیر این که گاهی یک جمله وصف لازم یک مفرد قرار می گیرد، آیه 38 سوره مبارکه انعام است که فرمود: و ما من دابه فی الارض ولا طائر یطیر بجناحی. این یطیر بجناحی، این جمله در محل جر است تا صفت باشد برای طائر. خب اصولا طائر یطیر بجناحی دیگه، اگه جناحی نباشه طائر بیشی پرواز میکنه؟ با پا که پرواز نمیکنه که، با بال پرواز میکنه. اگه گفتن طائر معنیش اینه که دو تا بال داره با او پرواز میکنه. خب اگر در کنار طائر این جمله یطیر به جناحیه را ذکر فرمود، این وصف تأکیدی است دیگر. ولا طائر یطیر به جناحیه، این وصف توضیحی است، قید احترازی که نیست، چون طائر که دیگه به غیر بال پرواز نمی کند که. یطیر به جناحیه وصف لازم طائر است. لا برهان له وصف لازم شرک است به مانند آن. پایانم به وجود مبارک حضرت دستور داد که مغفرت کن. معمولا غفران قبل از رحمت است، چون غفران گردگیری، لکچگیری، شستشوست، بعد رنگامیزی. اول ستاری هست، اول گردگیری هست، اول قبار روبی هست، بعد نقشه رحمت خاصه را روی اون شی منقوش کردن است. قول رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین. بانگ خیر الغافرین هم هست، اما خیر الراحمین است. این خیر الراحمین، احسن الخالقین، احکم الحاکمین، خیر الفاصلین، خیر الرازقین، معناش این نیست که رازقهای زیادی حقیقتن هستن و خدا بهترین اونهاست، یا راهمهای حقیقی زیادن خدا بهترین اونهاست، یا حاکمان حقیقی زیادن خدا احکم اونهاست. چون در باره همه اینها که می‌فرماید او خیر الرازقین است یا خیر الحافظین و ارحم الراحمین است یا خیر الراحمین است یا احسن الخالقین است، در آیات دیگر که مفسر اصیل این آیات است بیان می‌کند که تنها خالق خداست، دیگران آینه‌دار خلقت خدایند، تنها رازق خداست، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، با هو و الف لام حس را فهمون. اون وقت اگر فرمود و خیر الرازقین، معناش این نیست که دیگران حقیقتا رازقند منتها خدا بهترین اونهاست، معناش این است که خدا بالاصاله رازق است، دیگران آینه دار جمال و جلال رزق و رحمت و امثال ذالکند، که الان از بیانات نورانی امام رضا سلام الله علیه روشن می شود. حالا این چند جمله تتمه بحث سوره مبارکه مؤمنون بود تا انشاءالله فردا سوره مبارکه نورش رو بکنیم. اما اون چه که مربوط به وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه هست، که حضرت معروف بود به آلن اهل بید علیهم السلام. درست است که در ایران بسیاری از معارف و علوم بود، ولی شما تاریخ علمی ایران را که ملاحظه می کنید می بینید اون اوج تفکر فلسفی، کلامی، عرفانی در ایران بعد از وجود مبارک امام رضا روشن شده است. در حجاز این گونه از تفکرات بسیار ضعیف بود، یعنی کسی که دقیق ترین مسائل توحیدی را، دقیق ترین مسائل اراده و ازلیت را، دقیق ترین مسائل درباره اینکه آیا با خدا چیزی بود یا نه، دقیق ترین مسائل درباره اینکه رابطه خدا و خلق چیست، اینا تو حجاز و امثال حجاز مطرح نبود. اگر این مطالب میپرسیدن خب ائمه علیهم السلام پاسخ میدادن، ولی تفکر عقلی ایران با تفکر عقلی حجاز امثال حجاز خیلی فرق کرد. وجود مبارک امام رضا که آمد کلن در ایران تحولی پیدا شد، این افکار که قبلا نبود، بعدها فارابی و بوعلی و اینها تربیت شدن. شما حالا این احتجاجات وجود مبارک امام رضا را ببینید. حضرت امیر سلام الله علیه از خطبه های نورانی فراوانی داشت که اون خطبه ها تکلمی بود با خدا، اما خطابه مهاجد مجلس درس امثال ذالک نبود. خطبه های فراوانی داشتن، خطبه های توحیدی عمیق وجود مبارک حضرت امیر داشت، وجود مبارک از زهرا سلام الله علیه ما داشتن، اما سؤال و جوابی باشد و شاگردی باشد و محاضره‌ای باشد و مناظره‌ای باشد و اینا نبود. اما در مرو، در خراسان، علمای ایران از وجود مبارک امام رضا سؤالات عمیق کردن و حضرت جواب. در کتاب شریف توحید مطالب عمیقی است که مربوط به وجود مبارک امام رضا است. باب و ذکر مجلس رضا در صفحه 417 است. وجود مبارک امام هشتم با ملحدان، با مشرکان، با یهودی ها، با نصارا و ترسا، با صابئین، با زرتشتی ها مناظره داشت. بعد از اینکه حضرت را مأمون از حجاز به ایران آورد، البته بدون سوء قصد نبود، مجلس وزین علمی تشکیل داد، رهبران علمی این فرق و ملل و نهم را جمع کرد، از بیدین و بادین، از ملحد و مشرک و یهودی و مسیحی و زرتشتی و صابئین و افراد دیگر، همه اینها را جمع کرد. قدرت مرکزی هم اون روز مرو بود، پایتختم بالاخره اون روز در اختیار حکومت عباسیان بود. اینا را جمع کرد، بدون سوء قصد نبود، فکر میکرد که وجود مبارک امام رضا در جمع این عالمان ملل و نهل میماند، کم میآورد به اصطلاح. همه اینها را دعوت کرد، گفت به این که پسر عموی من از حجاز آمده و عالم هست، شما مطالب علمی و سوال و جوابی که دارید با ایشون فردا در میون بگذارید و حتما هم حضور پیدا کنید. اونم قبول کردم. قاصد فرستاد خدمت وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه، گفت یه مجلس علمی هست، بیاین خدمت شما یا شما تشریف میارید. یه همچه تعدبی کرد، اینا حاضرن بیان خدمت شما. حضرت فرمود نه، ما خودمون میاییم. بعد فرمود به این که میدونی مأمون برای چی این مجلس عظیم را تشکیل داد؟ او تنها برای این تشکیل نداد که یک مجلس علمی باشه، مناظره و محاضره علمی باشه، این همه افوار را جمع کرده، فکر کرده که ما کم میاریم، فکر کرده که در برابر این صاحبان ملل و نهل، یکی یهودیست، یکی مسیحیست، یکی قرآن قبول داره، یکی اصلا قبول نداره، با اینها چی رو بحث کرد. برخی ها پیشنهاد دادن که حضرت نرود، فرمود نه، با به اذن خدا می رویم. بعد مأمون پشیمان می شود که چرا یه همچه مجلسی تشکیل داد، چون که بعدم پشیمان شد. خب مرحوم صدوق رضوان الله علیه این صحنه رو نقل کرد، عده‌ای از بزرگان هم این رو شرح کرده، یکی هم مرحوم قاضی سعید قمی است. مرحوم قاضی سعید قمی که همه خیابان ارم با مرحوم هیدجی رضوان الله علیه کنار هم در یه مقبره دفنه. این قاضی سعید قمی شاگرد مرحوم پیر بود، از بزرگان قم بود و چند جلد شرح کرده این توحید مرحوم صدوق را. خب وقتی که این خبر رو به وجود مبارک امام رضا رسوندن، حضرت فرمود به این که من خودم میام فردا انشاءالله، دیگه لازم نیست اونا بیان. بعد فرمود که منظور او این است که ما در اونجا مثلا کوتاه بیاییم یا کم بیاریم. وقتی فردا شد، فضل ابن سهل به حضور امام رضا سلام الله علیه مشرف شد، عرض کرد ابن عم شما منتظر شما هستن، همه علما جمع شدن منتظر تشریف فرمایی شما هستن. حضرت فرمود شما برید، من الان دارم میام. فینی سائرون الی ناحیتکم انشاءالله. ثم توضع وضوء الصلاة، وضوء گرفت، شاید دو رکعت نماز خوند. از این که فرمود توضع وضوء الصلاة یعنی برای نماز وضوء گرفت، یا نه برای نماز وضوء گرفت رو بعد بخونه. وقتی که وارد شد، فیزن المجلسو قاسون به اهلهی، و عموی حضرت یعنی برادر موسی بن جعفر به نام محمد بن جعفر در جماعت طالبیین و هاشمیین حضور داشتن، اون تو دستگاه عباسی ها بودن. وقتی وجود مبارک امام رضا وارد شد، مأمون برخاست، عموی امام رضا یعنی برادر موسی بن جعفر برخاست و همه بنی هاشم احترام کردند و همه اینها ایستاده بودند تا وجود مبارک امام رضا نشست و بعد هم مأمون نشست و احترام کردند. ثم التفت الی جاسلیق فقال یا جاسلیق هذا ابن عمی علی بن موسی بن جعفر و هو من ولد فاطمه بنت نبینا و ابن علی ابن ابی طالب. اینا وقتی میخواستن معرفی کنن میگفتن این فرزند زهراست. صدیقه کبرا به قدری با عظمت و جلال شناخته شده بود که وقتی میخواستن امام رضا رو معرفی کنن میگفتن این فرزند فاطمه است. یا خود امام سجاد سلام الله علیه وقتی بالای منبر شام وقتی ما خودش رو معرفی کند میگن انا ابن فاطمه از زهرا. این چنین نبود که او فقط به عنوان دختر پیغمبر است یا به عنوان همسر است امیر است. عظمت علمی و مقام والای اون صدیقه کبرا طوری بود که همه به انتساب او افتخار میکردن و خودشون هم به اینکه فرزند او هستند معرفی میکردن. همه این رهبران بودن و مأمون پیشنهاد داد که این عالم این دودمان است، هر مطلبی که دارید با او در میان بذارید. البته این چندین صفحه است، مفصله، لکن به هر کدامی از اینها پیشنهاد میداد که شما سوال کنید. به مسیحی میگفت، به یهودی میگفت، به ملحد میگفت، تا اینکه وجود مبارک امام رضا در جواب تک تک اینها پاسخ کافی میداد و این جمله ها رو میفرمود. فرمود یا قوم ان کان فیکم احد یخالف الاسلام و اراد ان یسأل فلیسأل. اگر کسی مخالف اسلام است، یعنی مسلمان نیست و مطلبی دارد، سوال و اشکال و شبهی دارد، بپرسد و احتشام نکند، نگوید که حشمت خلیفه نگذاشت من بپرسم یا حشمت این مجلس نگذاشت من بپرسم، احتشام نکند، حریم نگیرد، هر اشکالی که دارد علیه اسلام میخواد حرف بزند بزند، علیه توحید حرف بزند بزند. وقتی که اون سوالات خودشو مطرح کردن، وجود مبارک حضرت شروع کرد به جواب دادن. عمران صابی عرض کرد اخبرنی عن الکائن الاول و اما خلق. حضرت فرمود سألت ففهم، اما الواحد فلم یزل واحدا کائنا لا شیء معه بلا حدود ولا اعراض ولا یزال کذالک. خدا بود و چیزی با او نبود، این در ازل. در لایزال هم خدا هست و چیزی با او نیست. این که گفته می شود کان الله و لم یکن معه شیئا، این پیامش حدوث ذاتی عالم یا حدوث زمانی برخی از عالم است، نه انقطاع فیض، وگرنه او دائم الفیض علی البریه است، او دائم الفضل علی البریه است. و اگر نبود اصرار کتاب و سنت به اینکه بهشت ابدی است و انسان برای ابد میماند، ابدیت را هم بشر نمیپذیرفت که چیور میشه یه موجود ممکن ابدی باشه. منتها اونقدر کتاب و سنت در باره ابدیت بهشت روایات و آیات دارد که هیچ کس نمیتواند ابدیت رو منکر بشود. پس اگر یه موجودی ابدی شد، معناش این نیست که واجب است. اگر یه موجودی ابدی شد، معناش این نیست که با خداست. ابدیت بالعرض هرگز کنار ابدیت به ذات نیست. ابدیت به تبع هرگز کنار ابدیت بالاصل نیست. دقیق تر از این دو، ابدیت بالمجاز در کنار ابدیت بالحقیقه نیست. فرمود خدا بود، هیچی با او نبود، تا ابد هم خدا هست و چیزی با او نیست. اگر چیزی مع الله باشد که میشه شریک الباری. ملاحظه فرمودید حضرت چی فرمود؟ فرمود به این که اما الواحد فلم یزل واحدن کائنن که لا شیء معه یک بلا حدودن دو ولا اعراضن سه ولا یزال کذالک. این که بزرگان میگوین کان الله و لم یکن معه شیء الان کذالک، از این روایت است. خدا لا یزال این چنین است، هیچی با او نیست، هیچی مصاحب او نیست. اشیا را امام رضا اون چنان معرفی کرد که حیثیت و هویت همه اشجار از اونا گرفت. حالا ببینیم این عالم اهل بیت عالم را چی رو معنا میکنه. خب این رو در صفحه 430 فرمود. در صفحه 432 به این شخص راه اجتهاد نشون میدهد، همونطوری که به فقها و اصولیین ما فرمود علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، به این شخصم که تفکر عقلی دارد دستور اجتهاد میدهد. در صفحه 432 فرمود به این که فعقل ذالک و ابن علیه ما علمت سبابا، این اصل کلی که ما گفتیم این رو خوب تعقل بکن، این رو مبنا قرار بده. اون چه که صحیح و درست است بر این مبنا بنا کن که بشه تفکر فلسفی، تفکر عقلی، تفکر جهانبینی، اجتهاد در این امور. فعقل ذالک و ابن علیه ما علمت سبابا. بعد که این مناظره گرم شد، این شخصی معتقد نیست که خدایی هست، که میگه خب اگر خدایی هست، خلقی هست، رابطه خلق و خدا چیه و چجور ما خدا را بشناسیم؟ خدا را که نمیبینیم، آیا خدا تو خلق است معاذ الله، یا خلق تو خداست معاذ الله، یا بیگانم؟ از این سوال که بیرون نیست. خود خدا را بخوایم بشناسیم که دیدنی نیست. ما ایم و خلق خدا. بخواهیم از راه خلق خالق را بشناسیم، آیا خالق تو خلق است؟ آیا خلق تو خالق است؟ اگر خالق در خلق نیست، اگر خلق تو خالق نیست، چجور خدا را بشناسیم؟ این سؤال ملحد. الا تخبرنی یا سیدی اهو فی الخلق ام الخلق فیه؟ قال الرضا علیه السلام جل یا عمران عن ذلک، او منزه از آن است که در خلق باشد، او مبرای از آن است که خلق در او باشد. لیس هو فی الخلق ولا الخلق فیه تعالی عن ذلک. اون وقت عمران مونده که پس رابطه چگونه است. فرمود شما خیال کردید خلق یه موجودی است حقیقی در برابر خدا؟ من یک نمونه برای شما مطرح کنم که با اون نمونه شما بتوانید رابطه خلق و خالق را بفهمید. و اعلمو که ما تعرفه به، من تعلیم میکنم به تو چیزی را که تو با شناخت او رابطه خلق و خالق را بفهمی. اما ولا حول ولا قوت الا بالله، نه اینکه این کار از خود من باشد، این به تعلیم الهی است. و تمود اخبرنی عن المرآت انت فیها ام هی فیک، در این که انسان با صورت مرآتیه خودش را یا شیء دیگر را میبیند حرفی نیست. صورت مرآتیه وسیله رؤیت شاخص است. انسان یا خود را در آینه میبیند یا صورت درختی را مثلا در آینه میبیند. فرمود شما تو آینه هستی یا آینه تو شما؟ نه شما در آینه ای، نه آینه در شما، ولی معذاره شما را نشون میده. اخبرنی عن المرآت انت فیها ام هی فیک فان کان لیس واحد من کما فی صاحبه، اگر نه شاخص در آینه است نه صورت مرآتیه در شاخص است. فبأی شیء استبدلت بها علی نفسک، شخص دیگر را در آینه میبینی، استدلال میکنی، میگی این صورت مرآتیه دلیل است بر وجود اون شخص. صورت مرآتیه صادق است برخلاف سراب، سراب کاذب است، صورت مرآتیه صادق است. قال عمران به ذو بینی و بینها، من به وسیله نوری که بین من و آینه است این تشخیص میدم. حضرت فرمود این نور تو چشم شما هم که هست، در جای دیگه هم که هست، مگر نور تو چشمتون نیست؟ فضای شما تو نور نیست؟ خود فضا روشن نیست، چرا صورت خودت نمیبینی؟ فقال الرضا علیه السلام هل ترا من ذلک از ذو افل مرآت اکثر مما تراه فی عینک، بیش از اون مقداری که در شبکه چشم شما نور هست تو آینه است؟ قال نه، بله بیشتر است. قال رضا علیه السلام فعرناه، به من نشون بده اون نوری که در چشم شما هست کمتر از نوری است که تو آینه است. خب این نور تابیده همه جا رو روشن کرده دیگه، چطور تو سطح آینه بیشتر از تو فضای شبکه چشم شماست؟ فلم یوهر جوابن هاره یهورو، یعنی برگشت، این نتونست برگردونی یه مطلبی رو. قال الرضا علیه السلام فلا ارن نوره الا وقد دلک و دل المرآته را انفسکما، این نور هم شما را راهنمایی کرده هم صورت مرآتیه را هدایت کرده. من غیر ان یکون فی واحد منکما، نور که تو آینه نیست، این آینه جرم شفافیه، پشتش هم یه مقدار جیوه است، هیچ یعنی هیچی تو آینه نیست. گرچه سعدی شعرهای متوسط دارد نه عمیق، اما این از اون دقیق ترین اشعار سعدی است. مرحوم آقلی حکیم این شعر رو تو بدایع الحکم داره، سیدان استادم گاهی این شعر رو زمزمه می کردن. او می گوید ره عقل جز پیچ در پیچ نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست. توان گفت این نکته با حق شناس، ولی خورده گیرند اهل قیاس. پس این آسمان و زمین چیستن؟ بنی آدم و دیوودت چیستن؟ اونگاه جواب میده است که عظیم از پیش تو دریا به موج، بلند از خورشید تابان به اوج، اما همه هرچه هستن از اون کمترن، که با هستیش نام هستی برن. چه سلطان عزت علم برگشود، جهان سر به جیب عدم درگشود. در نفخه سوره اول کجا میرن اینا؟ اون که تاریخ دار نیست، نه تاریخ شمسی داره، نه تاریخ قمری داره، نه تاریخ میلادی داره. وقتی تاریخ و کی و کجا رخت بربست، خدا جلوه میکند در نفخه سور. اون را عارف همکنون میبیند، اون را امام رضا همکنون دید و داره به دیگر نشون میده. چیزی تو آینه نیست، هیچ یعنی هیچ. جای دیگر را ما میبینیم، خیال میکنیم آسمان و زمین در کارن. فرق بین ما و اینا که شیرینی تقسیم میکنن باید همین باشه. ما امام رضا را با علم و دین میشناسیم، دیگری با شیرینی و شربت میشناسه. اگر طلبه اید، اگر عالمید، اگر شاگرد امام رضایید، باید اینا را رضایید مطرح کنید. بعد فرمود به این که میدونی اول چیزی که خدا خلق کرد چیه؟ این در صفحه 436 فرمود. فرمود فالخلق الاول من الله عز و جل الابداع، لا وزن له ولا حرکه. میشه موجود مجرد؟ یه چیزی که وزن نداره، حرکت نداره، کم و کیف نداره، ولی موجود است، میشه مجرد دیگر. سمعی نداره، لونی نداره، حسی نداره. راشن در آستانه اذانی دیگه اینها رو نخونیم. این تا صفحه 441 تمام میشود و یه مجلس دیگه با سلیمان شروع بکنه. الحمدلله رب العالمین.